تاریخچه‌ای کوتاه از سردرگمی شغلی. میله‌های آبی. یادم میآید 23 ساله بودم و با پدرم روبروی تابلوی میله‌های آبی کار جکسون پولاک ایستاده بودیم. پدرم به من گفت که میله‌ها برای او تجسم میله‌های زندانی است که او از بیرون داخل آن را نگاه می‌کند. برداشت من درست برعکس بود. من احساس می‌کردم درون زندانی قرار دارم و با حسرت به دنیای آزاد می‌نگرم. پدرم پرسید: چطور چنین فکری می‌کنی؟ تو آدم آزادی هستی و موقعیت‌های بیشماری پیش رو داری. البته حق با او بود. بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه در بریتانیا به استرالیا و اندونزی سفر کرده، با کار در مراکز تلفن خودکار پولی جمع کرده و داوطلب خدمت در سازمان عفو بین‌الملل شده بودم. بالاخره شغلی به عنوان روزنامه‌نگار اقتصادی در لندن یافته بودم. هرچند آنطور که انتظار داشتم شغل ارضا کننده ای نبود. میدانم که موقعیت های زیادی دارم. تمام این خطهای کج و معوج روی بوم همان افکار مخشوش من درباره آینده است و میله ها تجسمی از انتخاب غلط. فکر نمی کنم روزنامه نگار بودن همان رسالت من در زندگی باشد، ولی آخر چطور باید رسالتم را کشف کنم؟ پدرم گفت: تو هنوز جوانی پسرم. حرفه‌های زیادی را می‌توانی امتحان کنی. هیچ اجباری نیست کاری را ادامه دهی که دوستش نداری. حرف پدر خیرخواهانه بود، اما کمکی به من نکرد و فقط دلزدگی و سردرگمی مرا آشکار ساخت. تند و ترحم برانگیز جواب دادم: آزاد بودن خیلی سخت است. او نمی‌توانست موضوع را درک کند. برای او بی‌معنا بود که کسی در موقعیت من احساس به دام افتادن کند. پدر سال 1951 از لهستان به استرالیا مهاجرت کرده، ولی فرصتی برای پرورش استعدادهای خود در زمینه‌های ریاضی، زبانشناسی و موسیقی نیافته بود. بعد از 3 سال کار اجباری به عنوان پرستار کمکی در یکی از بیمارستان‌های سیدنی که بهای به دست آوردن اقامت آن کشور بود، حسابدار شرکت IBM شد. و این شغل امنیت و ثباتی را که او برای ساختن یک زندگی جدید بعد از آوارگی دوران جنگ نیاز داشت، برایش فراهم کرد. او بیش از 50 سال برای آن شرکت کار کرد. در مقایسه با او، من فرصت‌های شغلی داشتم که او حتی نمی‌توانست تصورش را هم بکند. با این حال، آن روز در گالری از بختم شکایت می‌کردم و از تنوع انتخاب‌های پیش رویم گیج و تقریباً فلج بودم. آیا باید شاخه دیگر از خبرنگاری را امتحان می کردم؟ یا شاید باید آموزش تدریس می دیدم و به عنوان معلم زبان انگلیسی به اسپانیا یا ایتالیا می رفتم؟ راستی بد نبود اگر مدتی معلم تنیس می شدم. یا شاید باید فوق لیسانس می گرفتم. هر قدر بیشتر به میله های آبی نگاه می کردم، کمتر پاسخی می یافتم. تنها من نیستم که گرداب های سردرگمی را تجربه کردم. در واقع افراد معدودی هستند که هنگام تغییر شغل بدون گذراندن ماها بلکه سالها سردرگمی راه خود را انتخاب می کنند. به هر حال قبل از آن که تصمیم بگیریم چگونه انتخاب بهتری در خصوص شغل مطلوبمان داشته باشیم، باید به یک سؤال حیاتی پاسخ دهیم. چرا انتخاب مسیر شغلی تا این اندازه سخت است؟ پیش از اینکه راه خود را از دل این هزار توی آشفتگی به بیرون باز کنیم، باید بفهمیم که ریشه سردرگمی ما کجاست. گاهی اوقات دلیل این امر صرفاً وسعت انتخاب هاست. کافیست به کتاب فروشی برویم تا با تعداد بیشمار کتاب های کم حجم راهنمای شغلی مواجه شویم. در یک وبسایت تنها 2000 شغل نام برده شده است که فقط 487 عدد از آنها زیر حرف اول الفبا طبقه بندی شده اند. برخی از این مشاغل عبارتند از دریانوردی، کار با دستگاه‌های آسیاب، کار با ماشین‌های تصفیه، بازیافت آستون و چگونه باید از بین این همه شغل دست به انتخاب بزنیم؟ اما پشت تمام این انتخاب‌ها تنها 3 دلیل اساسی برای سردرگمی ما وجود دارد. در دنیای امروز ما از لحاظ روانی قدرت برخورد با تنوع انتخاب‌های پیش روی من را نداریم. بار گذشته روی دوش ما سنگینی می‌کند، به خصوص مسیر تحصیلی گذشته ما. و بالاخره اینکه آزمون‌های علمی شخصیت به ندرت در شناخت شغل مطلوب به ما کمک می‌کنند. به تدریج که با چگونگی شکل‌گیری زندگی خود توسط عوامل بالا آشنا می‌شویم، در خواهیم یافت که کشف دلایل بلا تکلیفی‌های شغلی اولین قدم در مسیر گذر از آنهاست. میراث انتخاب. در سال 1716 بنجامین فرانکلین 10 ساله کار خود را در کنار پدر به عنوان شمع‌ساز در بوستون آغاز کرد. اما بعد از 2 سال پسرک جوان از بریدن فتیله و پر کردن قالب‌های شمع خسته شد و سودای دریا را در سر پروراند. بنابراین پدر به فکر یافتن کار دیگری برای فرزندش افتاد. آنها دوش به دوش هم در خیابانهای اطراف به راه افتادند تا بنجامین بتواند آدمها را در حال انجام شغلهایی چون در و پنجره سازی، آجرچینی و تجارت ببیند. هرچند بنجامین همچنان رویای دریا را در سر داشت، اما پدر تصمیم گرفت که پسر اهل مطالعه اش را به کار چاپ بگمارد. بنابراین برای او کاری به عنوان کارآموز چاپخانه پیدا کرد تا قانوناً بنجامین برای مدت 9 سال به کار گمارده شود. در طول تاریخ عموماً افراد انتخاب‌های شغلی چندانی نداشتند. کار محصول سرنوشت و نیاز بوده است تا آزادی و انتخاب. درست مانند بنجامین فرانکلین، تصمیم اصلی متعلق به والدین بوده است و فرزندان غالباً میباید شغل پدر را دنبال میکردند. برخی فامیلی ها که امروزه هم شنیده میشود مثل آهنگر، خباز و قصاب میراث همان دوران است. برخی در خانواده بردگان و رعیت ها زاده میشدند و زنان غالباً محکوم به کار در خانه بودند. اما با وقوع انقلاب صنعتی تنوع موقعیت های شغلی رو به ازدیاد گذاشت. ما نه تنها باید ریشه‌های وسعت کنونی انتخاب شغلی خود را بشناسیم، بلکه باید دریابیم که چگونه خود تحت سلطه روانی همین آزادی انتخاب درآمده ایم. کارل مارکس یکی از نخستین متفکران اجتماعی که به جد به مقوله انتخاب شغل پرداخت، عنوان کرد که افول نظام فئودالی و ظهور کار دستمزدی در قرون 18 و 19 بارقه ای از امید برای تغییر ایجاد کرده است. هر کارگری فروشنده آزاد نیروی کار خود شد که اسباب لازم را همواره با خود داشت و آن را به هر بازاری که می‌خواست عرضه می‌کرد. این طرز تفکر خود پیشرفتی به نظر می‌رسید، اما مارکس به این نکته نیز اشاره کرد که این آزادی انتخاب امری غیر واقعی است، چرا که اغلب موقعیت‌های موجود شغل‌های طاقت فرسای صنعتی بودند که افراد را به بردگان سیستم سرمایه‌داری تبدیل می‌کردند. سیستمی خوناشام که تنها با مکیدن خون نیروی کار حیات می‌یافت. برای مثال ممکن بود که یک زن فقیر بریتانیایی، فرانسوی یا بلژیکی 12 ساعت در روز به عنوان کارگر حمل گاری زغال کار کند و درون تونل‌هایی که بیش از 75 سانتی‌متر قطر نداشتند 4 دست و پا بخزد تا بار زغالش را به سطح زمین برساند. شاید قرن 19 دوران فقر دیکنزی و کار مشقتبار در معادن و کارخانه های نساجی بود، اما با گسترش آموزش و ظهور مشاغل گوناگون برای افراد تحصیل کرده، همزمان انقلابی نیز در عرصه انتخاب شغل به وقوع پیوست. به خصوص در اروپای شمالی، انتخاب افراد برای مشاغل بر پایه شایستگی و توانایی و نه اصالت خانوادگی و رابطه صورت می گرفت. اینجا بود که بالاخره راهی برای گذر از سلسله مراتب اجتماعی باز شد. البته هنوز هم برای یک فرد از طبقه متوسط موقعیت‌ها بیشتر بود. برای مثال، سازمان خدمات اجتماعی بریتانیا آزمون‌هایی برای مشاغل خود ترتیب داد که این امر طبقه تمامیت‌خواه نجیب‌زادگان و اشراف را سخت برآشفت. افراد معدودی در شغل‌هایی مانند وکالت، پزشکی و کشیشی پذیرفته می‌شدند. اما حالا اگر پسر یا حتی دختر یک صنعتگر یا کارگر باهوش و سخت گوش می بود، می توانست به مشاغل شست رفته‌ای مانند کارمند دفتری، مأمور مالیات و معلمی دست یابد. در سال 1851 در بریتانیا بیش از 76 هزار نفر به عنوان معلم مدرسه و بیش از 20 هزار نفر به عنوان معلم سرخانه مشغول به کار بودند. اگر قرن 19 را دوران گسترش آموزش عمومی در عرصه انتخاب شغل در نظر بگیریم، قرن 20 را باید عصر ورود گسترده زنان به بازار کار بدانیم. در ایالات متحده آمریکا در سال 1950 میلادی حدود 30% از زنان شاغل بودند، اما در پایان قرن 20 این رقم بیش از 2 برابر شد. الگویی که در سراسر دنیای غرب دیده می شد. این تغییر از سوی ناشی از مبارزه برای کسب حق رأی و از سوی دیگر حاصل مشروعیتی بود که کار در کارخانه در خلال 2 جنگ جهانی برای زنان به ارمغان آورده بود. در این بین استفاده از قرص‌های ضد بارداری نیز تأثیر به سزایی داشت. طی فقط 15 سال از ورود این قرص ها به بازار در سال 1955 بیش از 20 میلیون زن از آنها استفاده می کردند و 10 میلیون نفر دیگر نیز از آیودی. با کنترل زاد و ولد زنان فرصت بیشتری یافتند تا بدون تحمل بارداری های ناخواسته و بچه داری علایق شغلی خود را دنبال کنند. با این حال، پیروزی زنان در این زمینه با مشکلاتی جدی هم برای زنان و هم برای مردان در زمینه ایجاد تعادل بین کار و زندگی همراه بود. موضوعی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. در قرن 21 ما وارثان این تغییر از سرنوشت به انتخاب هستیم. تغییری که در بیشتر جوامع غربی گسترش یافته است. البته این بدان معنا نیست که امروز هر کسی میتواند مثل راکی بالبوا به رویای آمریکایی جامعه عمل بپوشاند و علارغم خواستگاه اجتماعی خود به مطلوب خود دست یابد. برای درک این موضوع کافی است که از کارگر مهاجری که در کنار دخل خروجی فروشگاه محلیتان ایستاده یا زنان متخصصی که برای صعود به سمت‌های بالای شرکت‌ها در تلاشند سوال کنید. اما اگر به تصویر کلی جامعه نگاهی بیاندازید، بیشک تصدیق خواهید کرد که امروز برای بیشتر مردمی که به دنبال شغل هستند، موقعیت‌هایی به مراتب متنوع‌تر از قرن گذشته وجود دارد. برای درک بهتر این دگرگونی تاریخی، بد نیست که یک درخت فامیلی رسم کنید که معرف حرفه‌های هر یک از اعضای خانواده تان باشد. حالا این سوال را از خود بپرسید. در مقایسه با والدین یا پدر بزرگ و مادر بزرگ خود، شما چه میزان در زندگی شغلی خود دارای حق انتخاب بوده اید؟ درباره خود من، هرچه به عقب‌تر می روم، این درخت فامیلی تنوع کمتر و کمتری را نشان می دهد. احتمالاً پدر بزرگ شما به خود می بالید که سرکارگر یک کارخانه است، اما تحصیلات او به آن اندازه نبود که از پله‌های ترقی بالا برود و شاید همین شغل نیز با آغاز جنگ به پایان رسید. شاید مادر شما هم یکی از باهوش‌ترین دختران مدرسه بود و دوست داشت به دانشگاه برود، اما در آخر در برابر فشار خانواده و اجتماع به ازدواج زود هنگام و بچه‌داری تن داد و یک زن خانه‌دار شد. به احتمال زیاد در مقایسه با گذشتگان شما در هر حال از موقعیت‌های شغلی بیشتری برخوردار هستید. پس اگر ما تا این اندازه خوششانس هستیم، چرا هنوز انتخاب یک شغل رضایت بخش برای من چنین چالش بزرگی محسوب می‌شود؟ به گفته بری شوارتز روانشناس، پاسخ این است که ما انتخاب‌های بسیاری داریم و نمی‌دانیم چگونه با آنها برخورد کنیم. شوارتز می‌گوید هرچند زندگی بدون انتخاب غیر قابل تحمل است، اما امکان دارد ما به نقطه‌ای برسیم که صرف داشتن انتخاب‌های متعدد هم زندگی غیر قابل تحمل شود. او می‌گوید اینجاست که انتخاب دیگر آزادی بخش نیست، بلکه اسارت‌آور و حتی سلطه‌گر می‌شود. شوارتز کتاب خود تناقض انتخاب را با مثال انتخاب متنوع مصرف کننده آغاز می کند و می گوید که فروشگاه محلی آنها 285 نوع بیسکویت و 175 نوع ادویه سالاد ارائه می کند. مثال دیگر او صنعت تلفن است. برخلاف چند دهه گذشته، امروز اغلب ساکنین کشورهای غربی ثروتمند می توانند از بین خدمات ده‌ها شرکت مخابراتی یکی را انتخاب کنند. اما این انتخاب انتخابی بسیار مشکل است، چرا که هر یک از شرکت‌ها سیستم قیمت‌گذاری، خدمات ویژه و قوانین قراردادی مخصوص به خود را دارند. تحقیق و سبک و سنگین کردن انتخاب‌ها وقت‌گیر است. شوارتز میگوید یکی از اثرات وجود انتخاب‌های متعدد ایجاد ابهام است، نه آزادی. مردم وقتی با انتخاب‌های گوناگون مواجه می‌شوند، قدرت انتخاب خود را از دست می‌دهند. بنابراین ما انتخاب را رها می‌کنیم و با همان شرکت مخابراتی قبلی قرارداد می‌بندیم. او ادامه می‌دهد دومین اثر انتخاب‌های متنوع این است که حتی اگر موفق شویم به سردرگمی خود پایان دهیم و یک مورد را انتخاب کنیم، باز هم در مقایسه با زمانی که انتخاب‌های کمتری داشتیم، از انتخاب خود احساس رضایت کمتری خواهیم کرد. توضیح او برای چنین تناقض آشکاری این است که ما همواره می‌اندیشیم که می‌شد انتخاب بهتری داشته باشیم. شوارتز معتقد است که چنین اتفاقی در قلمرو تصمیمات شغلی هم رخ می‌دهد، چرا که در مقایسه با گذشته و زمان بنجامین فرانکلین ما از حق انتخاب بیشتری برخورداریم. البته انتخاب شغلی متفاوت از انتخاب یک شرکت مخابراتی یا یک سیستم صوتی است. در گزینش یک حرفه ما نمی‌توانیم صرفاً به جذابیت آن فکر کنیم، چرا که عواملی همچون نوع تحصیلات و سوابق کاری انتخاب‌های ما را محدود می‌کنند. با این حال ما همچنان با انتخاب‌های زیادی روبرو هستیم. آیا ممکن است شما از شغل بازاریابی بیمه به مشاوره مدیریتی، وکالت یا تدریس روی بیاورید یا برای شرکت کوچکتری کار کنید و یا حتی یک سال را به مسافرت بپردازید تا ذهن خود را باز کنید؟ یا اگر بخواهید برای حرفه روان درمانگری آموزش ببینید، آیا دوره‌هایی در زمینه محرک‌های روانی خواهید گذراند یا نظریه‌های رفتاری، شناختی، انسانی، شخص‌محور یا نظریه‌های ترکیبی؟ روبرو شدن با چنین انتخاب‌های متنوعی تجربه‌ای گیج‌کننده خواهد بود، درست شبیه به همان احساسی که من در مقابل تابلوی میله‌های آبی تجربه کردم. نتیجه چنین وضعیتی فلج روانی خواهد بود. درست مانند خرگوشی که نور اتومبیل به چشمهایش تابیده باشد. ما آنقدر نگران انتخاب اشتباه هستیم که شاید هرگز انتخابی نکنیم و برای همیشه در زندان شغل نامطلوب کنونی خود گرفتار بمانیم. آیا راه حلی برای برخورد با وسعت انتخابها که جامعه کنونی ما را آزار می‌دهد وجود دارد؟ شوارتز دو پیشنهاد ارائه می‌دهد. اول اینکه باید بکوشیم تا انتخاب‌های خود را محدود کنیم. مثلا اگر برای خرید لباس بیرون می‌رویم، به جای سر زدن به فروشگاه‌های بیشمار و گشتن به دنبال بهترین مدل و بهترین قیمت، با خود شرط کنیم که فقط به دو فروشگاه برویم. دوم اینکه اصل را بر کفایت و نه نهایت بگذاریم. منظور شوارتز این است که مثلا به جای اینکه قصد خرید بهترین و بی‌نقص‌ترین شلوار جین را داشته باشیم، شلواری بخریم که به اندازه کافی خوب باشد. به بیان دیگر با پایین آوردن توقعاتمان از استراب و اتلاف وقت ناشی از انتخاب‌های متعدد اجتناب کنیم. مشکل اینجاست که هرچند چنین برنامه‌های ممکن است در امر خرید کردن مفید واقع شوند، برای انتخاب شغل مناسب نیستند. در حوزه انتخاب شغل، محدود کردن انتخاب‌ها ساده نیست. آیا باید صرفاً دنبال مشاغلی بگردیم که در کتاب راهنما زیر حرف الف نوشته شده اند؟ گذشته از آن، کار چنان بخش مهمی از زندگی ماست که اصطلاح به اندازه کافی خوب اصلاً به اندازه کافی خوب نیست. در این زمینه باید برای رضایتمندی بیشتر تلاش کنیم و به حداقل تن ندهیم. کاری که باید بکنیم این است که با تفکر عمیق در خصوص عوامل اصلی رضایتمندی شغلی انتخاب‌های خود را محدود کنیم و بعد با خلق روش‌های عملی و روشن دریابیم کدام یک از این عوامل آتش درونی ما را سیراب می‌کند. این همان موضوعی است که در ادامه این کتاب به آن خواهیم پرداخت.